بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين الهداة المهديين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. قبل از آغاز سخن لازم می دانم به سهم خودم از دستندرکاران این همایش ارزشمند، همایش فرهنگ و مدیریت جهادی تقدیر و تشکر کنم. از برادر عزیز و بزرگوارم جناب حجت الاسلام المسلمین حجای هاشمی دبیر محترم این همایش و برادر عزیزمون جناب آقای مهندس منوچهری رئیس محترم سازمان جهاد کشاورزی و همه دوستانی که در خلق این همایش نقشی و تأثیری داشتن، از حضور همه شما برادران و خواهران و جهادگران و میهمانان عزیز و بزرگوار هم به خصوص استاندار محترم، معاونین محترم، فرماندار محترم، امام جمعه محترم خارج و همه عزیزان نیروهای نظامی و انتظامی به سهم خودم به خاطر این توفیقی که امروز نصیبم شده لازم می دانم صمیمانه تقدیر و تشکر کنم. جلسه بسیار خوب و با شکوهی است. مدتی بود که برادر بزرگوارمون جناب آقای هاشمی به عنوان میزبان و جناب آقای مهندس منوچهری تقاضا کرده بودند که ما از نزدیک خدمت جهادگران عرض ادبی و ارادتی داشته باشیم. نمیشد، توفیق با ما یار نبود، ولی در این آستانه ماه مبارک رمضان توفیق با ما یار شد و ما بر این توفیق خدای بزرگ را سپاسگزاریم. من بحثی را که در نظر گرفتم شامل 5 بخش هست. البته چون جناب استاندار محترمم باید افاضه فیض کنن، باید وقت ایشون را هم محفوظ نگه بداریم که همه استفاده کنن. سرفصل اولی که برای بحث در نظر گرفتم اساساً نگاه اسلام و منظر اسلام نسبت به کشاورزی است. اساسا کشاورزی در فرهنگ دینی ما، آموزه‌های دینی ما دارای چه نقش و جایگاهی است. نکته دوم، کشاورزی در توسعه کشور چه سهمی را ایفا می‌کند. و نکته سوم که موضوع این همایش هست تحت عنوان فرهنگ مدیریت جهادی، ویژگی های فرهنگ جهادی چیست؟ ویژگی های فرهنگ مدیریت جهادی چیست؟ یعنی ما با چه شاخص هایی می توانیم فرهنگ جهادی را بشناسیم؟ و چهارمین نکته که به نظر من نکته بسیار مهمی است، آسیب‌های کار کجاست؟ چه آسیب‌های متوجه فرهنگ جهادی ماست که تذکر آسیب‌ها می‌تواند ما را از افتادن در باطلاق‌های حفظ کند و نگه بدارد. به آخرین مطلب و پنجمین سخن که کوتاه و فشرده عرض خواهم کرد، جنبندی بحث خواهد بود که بالاخره خروجی بحث ما در ضمن چند دقیقه‌ای که محضر مبارکتون بوده این چیست. در رابطه با مسئله اول که نگاه اسلام و منظر اسلام در رابطه با کشاورزی چه هست، ما جالبه خیلی برای من موقعی که با این روایات آشنا شدم، با این فرهنگ آشنا شدم، برای من خیلی جلب توجه میکرد. چون امروز تو جامعه ما گاهی به صنعت که میرسیم، صنعت گاهی چشم ما را به گونه خیره میکند که از کشاورزی صرف نظر میکنیم، ولی منافاتی هم با هم ندارد. صنعت جایگاه خودش دارد، ویژگی های خودش دارد، اما کشاورزی دارای ویژگی خاصی است. من تا اونجایی که ملاحظه کردم، علاوه بر کلمات نورانی اهل بیت و ائمه ما در رابطه با مسئله کشاورزی، میبینیم اکثر انبیاء الهی و پیشوایان معصوم ما اساساً یکی از شغلای اصلیشون کشاورزی بود. خیلی جالبه، اصلا کشاورزی شغل انبیاء الهی است. من روایتی که میخونم خدمت شما به نکته جالبی میرسی، در بین پیغمبران همه کشاورز جز یک پیغمبر که خیاط بوده، همه پیغمبران بلا استثناء کشاورز، بل به کشاورزی اهتمام، البته دامداری و ما بعث الله نبیا الا وهو راع الغنم یا راع الغنم، هیچ پیغمبری خدای متعال نفرستاده مگر اینکه چوپان بوده، یعنی گلدار بوده، دامدار بوده. خیلی جالبه، اینم حکمتی داره و نکته‌ای داره که در جای خودش باید مطرح بشود. اما روایاتی که از ناحیه اهل بیت داریم، من این روایاتو بخونم، من باورم این هست، برادران، خواهران، دوستان، به باور من این کلمات اهل بیت اونچنان نورانیت داره، فضا را متحول میکنه. سخنی است که از معصوم صادر شده، به دل می نشیند. امام صادق میفرماید از پیامبر پرسیدن بهترین ثروت کدام است؟ پیامبر اکرم پاسخی که میدهد میگه کشاورزی. زرع زرعه صاحبه، تعبیر جالبی دارد، و اصلحه و ادا حقه یوم حصاده. زراعتی که کشاورز با دست خودش میکارد اون را، کشت میکند، با مراقبت هایی که میکند این کشت به ثمر مینشیند، و هنگام درو کردن حقوق واجبش رو پرداخت میکند، یعنی زکات مالش رو میدهد، و دادن زکات چقدر برکت برای مال ایجاد میکند. تعبیر حضرت و ادا حقه یوم حصاده، موقعی که این کشاورز درو میکند حقش رو پرداخت میکند. در روایت دیگری امام صادق می‌فرماید که از زارعون کنوز الله فی ارضه، کشاورزان گنج‌های یک جامعه هستند. کشاورز یک گنج توی جامعه دینی و توی جامعه اسلامی. در تعبیر دیگری باز امام صادق علیه السلام می‌فرماید از زارعون کنوز الانام، کشاورزان گنج هایی هستند که در بین مردم زندگی می کنند. و بعد هم اضافه می کند یزرعون طیبن، کشتشون پاک و پاکیزه است. و هو یوم القیامه احسن الناس، خیلی تعبیر جالبی است. می‌فرماید اینا فردای قیامت در روز قیامت اینها بهترین مردم هستند، جایگاهشون جایگاه بالایی است. شخصی از امام باقر علیه السلام درباره کشاورزان سوال میکنن، کشاورزان چیه؟ توضیح بدید. حضرت میفرماید کنوز الله فی ارضه، اینا گنج های خدا هستن. و ما فی اعمال شیء احب الی الله من الزراعه، در بین شغل هایی که تو جامعه وجود دارد شغلی محبوب تر پیش خدا از کشاورزی نیست. این نکته جالبیش که عرض کردن. و ما بعث الله نبیا الا زارعا الا یونس فانه کان حیاتا، خدا هیچ پیغمبری را نفرستاده مگر اینکه اون پیامبر کشاورز بوده و در بین پیغمبران تنها یک پیغمبر کشاورز نبوده و اونم یونسه که حیات بوده. کشاورز که در بین ما هست واقعا ببالن، افتخار کنند که در بیان معصوم به کلام معصوم چگونه از اونها تقدیر می شود. کشاورزی حقیقتا یکی از ارکان توسعه جامعه ماست. یعنی اگر روزی روزگاری ما فروش نفت نداشته باشیم، امکانات دیگه در اختیار نداشته باشیم، یکی از راه‌های توسعه جدی کشور که می شود روش سرمایه‌گذاری جدی کرد کشاورزی است. امکاناتی که در اختیار کشاورز است، امکاناتی که در اختیار الان بخشی متاسفانه از وابستگی‌های ما، وابستگی‌های از طریق واردات، یعنی چیزی که در داخل باید بتونیم تولید کنیم، امکاناتی که باید بتونیم فراهم کنیم، همونطور که اشاره فرمودن امنیت غذایی تو جامعهمون بتونیم ایجاد بکنیم، خب این محور توسعه است واقعا. و روی این حساب حضرت امام رضوان الله تعالی علیه جمله ای دارن، من این جمله حضرت امام را عرض میکنم، جمله جالبی است. فرمود ما در تمام زمینه‌های اقتصادی یک انقلاب واقعی میخواهیم، کلام امام هست، یک انقلاب واقعی میخواهیم. امر کشاورزی در حکومت ما و نظام ما از اولویت خاصی برخوردار است. ایشون میفرمایند شاه کشاورزی را در این کشور نابود کرد و وظیفه و رسالت همه ما این است که کشاورزی را تو جامعه احیا کنیم. این نکته است که در این رابطه وجود دارد. سوال اصلی و سوال کلیدی که در اینجا میشود مطرح کرد عبارت از این است که چه کنیم که به این جایگاه برسیم، چه کنیم که این ویژگی ها تو جامعه ما به وجود بیاد. تنها راه کار همین موضوع همایش شماست، موضوع همایش آبرومند شماست به عنوان مدیریت جهادی. من عناصری را برای این مدیریت جهادی در نظر گرفتم و مطرح می کنم خدمتون که انشاءالله اینها ملاک باشه برای یک مدیریت جهادی. در مدیریت جهادی کار برای خداست. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. جهاد معنای خیلی گسترده‌ای دارد، ولی خدای متعال می‌فرماید اگر در راه ما بود، برای ما بود، برای رضایت ما بود، ما راه را هموار می‌کنیم، به زمین را هموار می‌کنیم. جاهدوا فینا. پس مدیریت جهادی اولین شاخصش کار برای خداست، و اگر کار برای خدا اتفاق افتاد و رضایت الهی درش بود می شود امیدوار بود به این مدیریت جهادی. در مدیریت جهادی ایثار لازم است. ما دو تا واژه در فرهنگ دینیمون داریم، یکی ایثار یکی استیثار. ایثار معناش این است که من اقدام بکنم تا دیگران بمانند. استیثار که یک فرهنگ مخربه، دیگران کار کنند تا من بمانم. در فرهنگ جهادی ایثار لازم داریم نه استیثار، یعنی من تلاش کنم، مجاهدت کنم، فداکاری کنم تا در سایه تلاش من دیگران زندگی کنند. ما در مدیریت جهادی به ایثار نیاز داریم. دفاع مقدس ما را ایثار اداره کرد. روزهای نخستین پیدایش جهاد سازندگی ما که دیدیم پا به پای سپاه ما تا پا به پای ارگانهای دیگر ما پیش رفت، ایثار و فداکاری بود. اینی که سنگرسازان بی سنگر تعبیر میکنیم، حقیقتا جز ایثار چیزی نیست، هیچ پناهی ندارد. باید سنگر بسازد برای رزمندگان، هر لحظه مورد آماج حملات دشمن است. این اوج ایثاره. ویژگی سومی که برای فرهنگ مدیریت جهادی برادران خواهران لازم است، انعطاف پذیری است. اونایی که کلید میکنن میگن کار من این است ولا غیر، اینا منشأ تحول توی جامعه دینی نمیشوند. ولی من کارکرده های جهاد را عرض میکنم، همین جهاد سازندگی اول انقلاب، امروز هم انشاءالله جهاد کشاورزی، نمونه ها این شکلی است. اگر نیاز به حضور در جبهه بود، جهادگران ما اونجا حضور داشتن. اگر در روستا کاری بر زمین مونده بود، نمیگفتن کار ما اینجا تعریف شده و غیر از این نیست. مشکل ساختار اداری ما تو جامعه بی تعارف، مشکل ساختار اداری ما اون تمرکز گرایی است و برای خودمون شأن درست کردن. اما مدیریت جهادی، جنگ آمادم، کار تو روستا آمادم، درو کردن گندم آمادم، برق رسانی آمادم. شما نگاه کنید، اول انقلاب من از جهادگران سوال میکردم شغل شما چیه، میگه هر جا زمین مونده، کاری زمین مونده به ما واگذار میکنن. این میشود مدیریت جهادی. برق رسانی روستا کار ماست، آب رسانی با تانکرها کار ماست، تهیه کود برای کشاورزی کار ماست، و ده ها کار تو شورای اسلامی، کاری زمین مونده کار ماست، فرش دستی زمینه هاش فراهم کنیم کار ماست، سیلو بسازیم کار ماست. و این نشوندهنده یک گستره کاریست که یک مجموعه کمربسته برای رضا، رضای خدا کار کردن، با حالت ایثارگری کار کردن به انعطاف پذیرن. مدیریت های غیر جهادی مدیریت های انعطاف ناپذیرن. اگر مدیریت انعطاف پذیری شد، چه در رده بالا چه در رده پایین، کشور مشکلی براش باقی نمیماند. و ویژگی دیگر مدیریت جهادی، دین مداری و ولایت محوری است. کسانی که ولایت مدارن، دین مدارن، با انگیزه های دینی کار میکنن، بر اساس تکلیف و وظیفه شناسی کار میکنن، اینا هیچ موقع تو مشکلات نمیمونن. لذا کسانی که تو تاریخ با نام و نشان مطرح شدن، میثم تمار یه انسان تکلیف مداره، یعنی میگه وظیفه من چیست، چه کنم، این تکلیف مداری است. امیرالمومنین روزی به میثم تمار رسید، به میثم فرمود که در راه محبت ما و ولایت ما دست و پای تو را قطع میکنن، تو را بر تنه یک درخت میبندن، دست و پای تو را هم قطع میکنن. میثم یه سوال کرد، یا امیرالمومنین اون لحظه ای که دست و پای مرا قطع میکنن، چون حضرت فرمود زبان تو را هم قطع میکنن، آیا بر ولایت مداری و محبت شما اهل بیت باقی هستم یا قافیه را میبازم، دچار حالت وادادگی میشوم؟ حضرت فرمود تا آخرین جمله‌ای که بر زبان تو جاری میشود با ما هستی و همراه ما هستی. عناصری که برخوردار از مدیریت جهادی هم این شکلی میدرخشن، تو صحنه ها هستن، نه جلو میزنن و نه عقب میمانن، همراه هم. و ویژگی دیگر در مدیریت جهادی عبارت است از اعتماد متقابل در تمام سطوح مرزبانی، یعنی هر مقدار که میتوانن اعتماد در جامعه ایجاد میکنن. مدیریت های شکست میخورن که نتوانن اعتماد مردم را به سمت خودشون جلب کنن، مدیریت های موفق میشوند که بتوانن اعتماد عمومی در جامعه ایجاد کنن. مدیریت جهادی مدیریت خودباورانه است، خودش رو باور کرده. این جمله معروفی که عزیزانم مطرح کردن جمله ما میتوانیم، جمله‌ای که در مقابل دشمن احساس شکست نمی کنیم و میتوانیم، این روحیه خودباوری که ما از اول انقلاب تا الان تجربه کردیم. 36 سال حقیقتاً برادران خواهران کم نیست، 36 سال ما در حال تحریم، 36 سال یک کشور در حال تحریم. این سران کشورها موقعی که به مسئولین نظام جمهوری اسلامی میرسن میگن شما چه آدمای هستید؟ شما از کجا آمده اید؟ این همه استقامت، این همه مقاومت، این همه پایمردی، اگر کشور ما یک ماه مورد تحریم قرار بگیرد تمام بنیانها و ارکان نظام ما به هم میریزد، شما چی میکنید؟ من معتقدم بخش عمدش اون خودباوری ملت ماست، خداباوری ملت ماست، ولایت مداری ملت ماست و اعتقاد عمیق ملت ما به دین و خدا و ارزش‌های اسلامی است. ویژگی دیگر مدیریت جهادی توجه به نیروی انسانی به عنوان منابع مهم کاری است. رو نیروی انسانی مدیریت جهادی حساب باز می‌کند. توجه خاص به کرامت انسانی در مدیریت جهادی موج می‌زند. عدم برخورد ابزاری با نیروی انسانی در مدیریت جهادی است. حساسیت نسبت به حل مشکلات نیروی انسانی، یعنی نیرویی که با من کار میکنه اول باید مشکلاتش رو حل کنم تا این نیرو دلگرم و با انگیزه کار کنه. توجه به افزایش دانش و مهارت در مدیریت جهادی است. ایجاد ارتباط عاطفی با کارکنان در مدیریت جهادی است. نهادینه کردن اخلاق و ارزش‌های اسلامی در مدیریت جهادی است. سرعت عمل در کارها، سخت‌کوشی از ویژگی‌های مدیریت جهادی است. مدیریت مشارکت پذیر از ویژگی‌های مدیریت جهادی است. تکرار نیست، خودمحور نیست، مشارکت پذیر است. از همه عناصر جامعه کمک میگیرد، از دانشجو کمک میگیرد، از کاسب کمک میگیرد، از بازاری کمک میگیرد، از روحانی کمک میگیرد، از فارغ التحصیل کمک میگیرد، از روستایی کمک میگیرد، از زن کمک میگیرد، مرد کمک میگیرد. این مدیریت جهادی است. و خلاصه مدیریت جهادی یک مدیریت مردمی است و بهره‌گیری از تمام توان و امکانات مردم به جامعه است. مدیریت جهادی مدیریت قناعت است، نه مدیریت اسراف. این ویژگی مدیریت جهادی است. قناعت می کند. خیلی اهل اسراف و بلخرجی نیست. اول دنبال میز و صندلی و عدد و عده نیست، اول دنبال این است که چه کاری میتواند ارائه بدهد. کار که پیشرفت کرد میداند مسئول بالاتر به خاطر تلاش این انسان هم امکانات به او میدهد و هم نیروی انسانی در اختیار او قرار میدهد. متاسفانه مدیریت های ما تو جامعه اول میان سراغ آدما، 10 تا آدم میخوایم، 10 تا اتاق میخوایم، این تعداد صندلی میخوایم، این تعداد رایانه نیاز داریم، اون تعداد چه نیاز داریم. یعنی یک لیست بالا بلند جلوی مسئول بالا میگذارد که مسئول بالا میگه امکانات الان من ندارم. ولی آدمایی که برخوردار از مدیریت جهادی هستند کار را از یک جای کوچک شروع میکنن و آرام آرام متناسب با نیازهایی که براشون پیش میاد نظر مسئول بالاتر را جمع میکنه. اما آسیب‌هایی که متوجه این مدیریت جهادیست ایناست. من حدود 7 آسیب اینجا یادداشت کردم. نفوذ اندیشه‌های نفسانی. اگر اندیشه‌های نفسانی و مادی تو مدیریت نفوذ پیدا کرد، خودخواهی‌ها ویرانگر است. خداخواهی آباد می کند و خودخواهی ویران می کند. عدم التزام عملی و عدم پایبندی به رفتارهای دینی و اخلاقی، مسئولی که پایبند به مسائل اخلاقی و ارزش‌های اخلاقی نیست، تو این سازوکار اداری مدیریت جهادی بیرون نمیاد. فرصت طلبان اگر نفوذ کردن توی مدیریت، این مدیریت دیگه مدیریت جهادی نیست. نفوذ فرصت طلبان در مسئولیت ها ویرانگر است برای مدیریت جهادی. برکناری یا بیمهری نسبت به پایه‌گذاران جهاد، کسانی که واقعا چهره جهادی دارن، اینا از صحنه جهاد دفعشون بکنیم، تردشون بکنیم، مورد بیمهری قرار بگیرن، طبعا عناصری باقی میمانن که هیچ انگیزه‌ای برای این کار جهادی ندارن. ضعف نظارت و ارزشیابی تو مدیریت جهادی، نظارت و ارزشیابی دقیق لازم است. در مدیریت جهادی کادرسازی، مدیر تربیت کردن از امور جدی و اساسی است. و هفتمین مورد، بیتوجهی به نقش ولایی در بندبند کارها، یعنی اون جایگاه ولایی را اگر توی مدیریت ما تضعیف کردیم، این مدیریت مدیریتی جهادی نخواهد بود. خلاصه مطلب من جمع‌بندی کنم، خستتونم نکرده باشم. در یک جمع‌بندی، ما دنبال استقلال کشوریم، ما دنبال اعتبار کشوریم. یکی از جاهایی که میتواند نقش کلیدی و اساسی در استقلال کشور ما و عدم وابستگی به بیگانگان را برای ما برمغان بیاورد، تقویت بعد کشاورزی در کشور است. باید طراحی کنیم، برنامه ریزی کنیم، مدل های نو، کارآمد، جدید انشاءالله به کار ببندیم. دولت هم به نظر بنده باید یه بخش مهمی از بودجه و امکانات را در مسیر کشاورزی، به جای این که ما ناگزیر بشویم گندم وارد کنیم، جو وارد کنیم، غلات وارد کنیم، چیزای دیگه وارد کنیم، امکانات را در اختیار مدیریت های جهادی قرار بدیم. ممکنه کمی به درازا بکشد تا محصول اینها به دست بیاد، ولی نتیجتا ما را از هزاران وابستگی نجات خواهد داد، که اگر روزی ما نفت را هم نخواهیم بفروشیم ولی از ذره کشاورزی بتوانیم روی پای خود بیستیم، تو دنیا افتخار خواهیم کرد، کشوری مستقل، آباد و آبرومند خواهیم داشت. و السلام علیکم و رحمت الله. Oh.